بشنوی.
ایران وطنم، همه جان تنم، تا عشق تو این عاشق دیوان منم، من جز تو دگر هیچ نخواهم، همه
ایران را بشنوید.
جای آهسته گفتن نیست، اونجا باید اعلان بکنی که ما شیعه
فرمودن محصر روایت اینه.
خلوت واقعی کجاست؟ خلوت واقعی در اون انسانه.
فیض کلام فرصتی برای درک بهتر فیض منبر. مجاری برای مرور اندیشه ها، معارف و حکمت ها، بهانه ای برای درک فیض کلام بزرگان.
نماز سکوی پرواز، در بیان استاد محمد شجاعی.
جلسه درباره نماز می‌خوایم با صحبت بکنیم. قبل هم درباره نماز سخن گفتیم و گفتیم که مهمترین وسیله‌ای که خداوند برای حرکت به سمت خودش برای ما قرار داده نماز هست و نماز احتیاج به مهارت داره در استفاده ازش، چون فرمود معراج المؤمن و قربان کل مؤمن. نماز بالا برنده مؤمن هست، معراج مؤمن هست، نماز نزدیک کننده مؤمن هست. یعنی اگر کسی به حقیقت نماز برسه حتما با نمازش تقرب پیدا میکنه و تشبه پیدا میکنه و نمازش تمام بدی ها رو از او دفع میکنه، تنها عن الفحشاء و المنکر هست و او رو نزدیک میکنه. مشکل ما این هستش که به دلیل ضعف معرفتی که داریم از نماز خوب نمیتونیم استفاده بکنیم و ناشی هستیم در استفاده از نماز، که قبلا در این باره مفصل خدمت عزیزان عرض کردیم. نکته دیگری که سخن گفتیم ضرورت آفت شناسی هستش، که گفتیم حضرت فرمود چه بسا شخص 50 سال 60 سال نماز بخونه یک رکعتش هم قبول نشه. علت این هم این هست که شخص با آفت نماز میخونه، یا این آفت ها در عقاید و اخلاقیات اوست یا در خود نماز اوست. امشب میخوام یه مقدار درباره جنبه های منفی و بعضی از آفت هایی که باید ما در ارتباط با نمازمون از اونها پرهیز بکنیم مطالبی رو خدمت عزیزان عرض بکنم، که چیزهایی که شایسته نیست ما در نمازمون از اونها غفلت بکنیم و شایسته نیست که در نماز ما راه پیدا بکنن رو هم بیشتر بشناسیم. برای همین تعدادی از فرمایشات معصومین رو براتون انتخاب کردیم که در همین رابطه خدمتتون عرض میکنیم. فوق‌العاده اینها مهم هست، هم خواهران عزیز هم برادران عزیز دقت بکنن که اینها رو خوب یاد بگیرن و تا یه موقعی خدا نکرده بعد 10 سال 15 سال 20 سالی عمر نفهمن که خب اشتباه رفتن مسیر رو و ای کاش مثلا 20 سال پیش این کارا رو نمی کردن. بنابراین خیلی با دقت عزیزان توجه کنن، برای اینکه انشالله خداوند تبارک و تعالی هم به من توفیق بده که اون چه که شایسته است تقدیم عزیزان بکنم، هم به شما توفیق بده که شما اون طوری که شایسته است چیزهایی که در نماز نباید نمازگزار بذاره به سراغش بیاد، شایسته نمازگزار نیست رو یه تعدادیش رو من میخونم که ما باید از اینها پرهیز بکنیم. اولی روایت از امیرالمومنین علیه السلام هست، میفرماید که لا یقومن احدکم فی الصلاة متکاسلا ولا ناعسا ولا یفکرن فی نفسه فانه بین یدی ربه و انما للعبد من صلاته ما اقبل علیه منها بقلبه. میفرماید که هیچ یک از شما نباید در نمازتون متکاسل و ناعس باشید، یعنی سست، کسل و خوابالوده. هیچ وقت در حالت کسالت و خوابالودگی به نماز نایستید و نباید تو این حالت نماز بخونید. باید موقع نماز انسان با نشاط باشه و سر حال نماز بخونه. برای همین هم نباید یه کاری بکنه خودش که خدای نکرده در نماز دچار این حالت بشه که بخواد دچار خوابالودگی باشه یا دچار کسالت باشه و از این باید پرهیز بکنه.
فیض کلام، فرصتی برای اندیشیدن، کسب معارف و حکمت‌ها.
مثلا شما فرض بفرمایید که خب ما یه اصلی نام اصل اول وقت نماز خوندن، نماز اول وقت که مهم هستش، اما یه موقعی هستش که شما استثناءن پیش میاد که اگر نماز تو اول وقت بخوای بخونی، مثلا از سر راه اومدی، از یه ترافیک سنگین رسیدی، از یه کار خیلی خسته کننده میخوای بری به سراغ نماز، خوب است که انسان یه کاری بکنه که اون خستگی باهاش سر نماز نیاد. مثلا شما مراقبت بکنید. در نماز شب هم همینطور بود. مرحوم امیر زلی آقا یادتون باشه عرض کردم تو نماز شب بعضیا به خصوص کسی که ناشی ان و مبتدی هستن مثلا 11 رکعت نماز بخونه. ساعتو میذاره به زور از خواب بلند میشه، بعد وضو میگیره میخواد بیاد 11 رکعت بخونه و بعدم میخواد بیاد همه مستحباتش هم رعایت بکنه، بعد کم میاره. مثلا میره به رکعت 6م، 7م، 8م که رسید یواش یواش خواب‌آلوده میشه. مرحوم امیر زلی آقا میفهمون که بین نمازها شما میوه بخورید، یه چیزی بخورید. بالاخره آدم خوشیار کسی هستش که وقتی قراره با خدا حرف بزنه یه کاری نمیکنه بی ادبانه حرف بزنه. اگه شما با یه نفر داری صحبت میکنی یواش یواش خوابت میگیره، هیچ وقت تو این حالت ادامه نمیدی به حرف زدن، چون بعد دیگه به اصطلاح اون داره حرف بزنه شما بگیرید بخوابید. بالاخره شما پا میشید چیکار میکنید برای اینکه یه موقعی بی ادبی تلقی نشه؟ میرید آبی به صورتتون میزنید، یه جور تغییر حالت میدید که یه موقعی نسبت به محضر این شخص بی ادبی نشه. بین نمازها انسان باید حواسش باشه که به نشاطش اهمیت بده. یعنی حتی اگه 4 رکعت نماز عصر ظهر رو خوند، دید حوصله نماز عصر رو نداره، بهتر نماز عصر رو نخونه. دید میخوان سفره بندازن، دید میخواد تلویزیون روشنه، دید مهمون میخواد بیاد، دید یه کاری میخواد پیش بیاد که بالاخره هست، از این کارا هول نشه بگه که خب حالا من این 4 رکعت هم زود بخونم تموم بشه. رهاش بکنید 2 ساعت بعد، 3 ساعت بعد. اینها یه موقعی خسته هستی برای نمازت، حتما شروع نکن یه دفعه زود به نماز وقتی خسته هستی. یه برو یه دوش بگیر، یه آبی به صورتت بزن، میوه‌ای بخور، چایی بخور، یه نوشیدنی انسان بخوره که به نشاط برسه. و به خصوص مثلا نوشیدنی های مثل چای که حالا فرق میکنه انواع چای، چاهای مختلف، یا چای قرمز یا چای سیاه یا چای های دیگه، چای سبز، چای بالاخره چای بخوری که خستگیش در بره، یا یه نوشیدنی از کنم خدمت تو میوه، چیزی که مثل پرتقال، چیزی که مثلا برای انسان نشاط میاره و از اونها استفاده بکنه. بعد که یه ذره همچین نشاط گرفتش مشغول چی بشه؟ مشغول نماز بشه، وقت از تمرکزی که در اذان و اقامه میگیره کمک بگیره تا یواش یواش برای خود نماز تمرکزش بیشتر باشه، زود وارد نماز نشه، زود از تکبیرت الاحرام نگه، بلکه سعی کنه که تمرکزش رو در اذان به دست بیاره کامل، در اقامه تکمیل تر بکنه و بعد نماز رو با بعد از اذان و اقامه شروع بکنه که به هر حال بتونه از این کار عظیم پیروز و سربلند بیرون بیاد، چون همه پیروزی های انسان به نمازش مربوطه، همه شکستاش هم از نمازش میخوره. اگه خراب بکنه نمازو، نماز چیزی هستش اگه درست انجام بشه منشأ همه پیروزی ها و موفقیت هاست، اگه درست انجام نشه دریچه شکست هاست. یادتون باشه برای هم کیفی، اصلا اساسا قیمت یه آدم، شخصیت یه نفر به کیفیت نمازش مربوط هستش. از کیفیت نماز یه نفر میشه فهمید چقدر شخصیتی داره و هرچی گیر آدم میاد از نماز گیرش میاد. توجه فرمودید؟ هرچی هم ضربه میخوره از بد ارتباط برقرار کردن با نماز هستش. برای همین به نماز خیلی انسان باید اهمیت بده. خب حالا شما نماز ظهرتون رو خوندید، دیدید که دیگه الان حوصله نماز عصر رو نداری، اذیت میشی، تحمیل نکن، لا تکرهوا الی انفسکم العباده، عبادت رو به نفستون تحمیل نکنید. نهار هست، برو قشنگ نهارتو بخور، یه استراحتی بکن، عصر باشه نماز مستحب هم هست، شما نماز رو پنج وعده بخونید، عصر بخونید، مغرب رو خوندی، اگه جماعت هست که جماعت انسان باید بخونه، اولویت با جماعت حتما، و اگر عمدن جماعت نخونه حتی پیغمبر میفرماید مسلمان نیست، یهودی و مسیحی هستش. اگه کسی بتونه جماعت بره یا در مسجد شرکت بکنه و تعمدن شرکت نکنه، ولی به هر حال به دلایلی ممکن است به مسجد دسترسی نداشته باشید یا تو خونه گرفتاریایی داشته باشید که جماعت نتونید برید. اگر در منزل خوندی میبینی که نماز ظهر و حوصله‌شو مثلا خوندی به هر حال اول وقت، اما دیگه نماز عصر رو اینجوری نکن. نهار انداخت، سفره انداختن، یعنی بوی غذا اذیتت میکنه، تمرکزتو میگیره، تلویزیون روشنه، مهمون هسته، شلوغه، هی نگو من اینو تموم کنم زودتر، اعصاب خودت هم خرد نکن، خلق خودت و دیگران رو هم تنگ نکن، رها کن، قشنگ برو پذیرایی مهمان تو بکن، نهار تو بخور، غذا تو بخور، شام تو بخور شب، بعد نماز عشا رو مثلا ساعت 2-3 ساعت بعد عشا بخون، 2-3 ساعت بعد نماز عصر بخونید، اینجوری بهتره. مهمونا میرن، خستگی در میده، یه خوابی میکنی، یه چای با میشی میخوری، بعد با سر حوصله میری وضو میگیری، میای یه نماز با حضور قلب تو آرامش و راحتی این کارو میکنی. پس این یکی از چیزایی هست که باید ازش پرهیز کنیم. بعد از چیزایی که حضرت علی میفرماید که انجام نده، ولا یفکرن فی نفسه، هی تو درون خودش فکرای مختلف نکنه، این کار سختی هم هستش، تمرین میخواد، یعنی انسان باید هی تمرین کنه، تمرین کنه، تمرین کنه که تو نماز فکر نیفته، تو فکر نره، حضورش رو ذهنش جای دیگه نره، نپره ذهنش جای دیگه، که این رو تو بحثای جلسه گذشته عرض کردم، هر چقدر معرفت انسان به خداوند اینکه در مقابل چه کسی ایستاده بیشتر میشه، نماز با حضور قلب خوندن براش راحت تر هستش. اینطوری هست، شما با یه نفر داری خصوصی حرف میزنی، هیچ وقت حواست تو حرف زدن پرت نمیشه، کسی داره باهات حرف میزنه، چون میبینیش، احساسش میکنی. هر چقدر انسان معرفتش به خداوند بیشتر بشه، خدا رو بیشتر میبینه و بیشتر حضورش رو احساس میکنه، و وقتی که این بیشتر میشه حضور قلبم بیشتر میشه. اونایی که سر نماز حواسشون پرت میشه با حضور قلب نماز نمیخونن، اینها کم معرفت هستن، مشکلشون از ضعف معرفت هست، باید معرفتشون رو بالا ببرن تا بتونن این در محضر بودن رو خوب ادراک بکنن. به هر حال قیمت یه آدم به نمازش مربوط هستش. خب ولا یفکرن نفی نفسه، تو درون خودش هی فکر نکنه و از این از فکر بیرون بیاد. به هر حال فانه بین یدی ربه، او بین در مقابل خداوند، در پیشگاه خداوند عز و بین یده ربه عز و جل، در برابر پروردگار عز و جل، پروردگار خودش ایستاده. بعد حضرت می فرماید و انما، انما یعنی فقط، و انما للعبد من صلاته ما اقبل علیه منها بقلبه، فقط اون چیزی از نماز به برای شما ثبت میشه و نوشته میشه و گیرتون میاد که حضور قلب درش داشتید و با دلتون توجه به اون داشتید، و الا ممکن از شما نماز بخونید از اول تا آخر 8 رکعت، 4 رکعت، 2 رکعت، 3 رکعت و چیزی گیرتون نیاد. این گیرتون نیاد به دو معنا هستش، یکی که ثواب بهتون نمیدن، یکی که اون اثری که باید داشته باشه نداره. نماز چقدر بالا برنده هست، آن چقدر تنها عن الفحشاء و المنکر هست، آن چقدر مقرب دهنده هست، به میزان که بهش توجه بکنید. توجه کردید؟ به میزانی که بهش توجه بکنید.
سار نخل ولایت
داعش یعنی بمب ناامنی. داعش به معنای این بود که عراق رو ناامن کنه، سوریه رو ناامن کنه، منطقه رو ناامن کنه، بعد به نقطه اصلی و هدف نهایی یعنی جمهوری اسلامی ایران بیاد، جمهوری اسلامی ایران رو ناامن کنه. هدف اصلی و نهایی این بود، این معنای داعش بود. ما حضور پیدا کردیم، نیروهای ما هم در عراق هم در سوریه حضور پیدا کردن به دو علت. یک علت حفظ حرمت اعتاب مقدسه بود، چون اون دور از معنویت ها و دور از دین و ایمان ها با اعتاب مقدسه دشمنی داشتن، قصد تخریب داشتن و تخریب هم کردن. در سامرا مشاهده کردید به کمک آمریکایی ها گنبد مطهر سامرا رو از بین بردن، تخریب کردن. بعدها این کار رو میخواستن در نجف بکنن، در کربلا بکنن، در کاظمین بکنن، در دمشق بکنن، هدف داعشی. خب معلومه جوان مؤمن غیور محب اهل بیت به هیچ وجه زیر بار چنین چیزی نمیره، اجازه نمیده. این یک علت. یک علت دیگه مسئله امنیت بود. مسئولین خیلی زود به وقت فهمیدن که اگر چنانچه جلوی این ناامنی در اینجاها گرفته نشه، سرایت میکنه میاد اینجا، سرتاسر کشور بزرگ ما رو ناامنی خواهد گرفت. ناامنیه فتنه داعش هم یه چیز معمولی نبود، دمونهای تکاتک یکایکی که به بوجه افتاد پیش آمد. یادتونه شما در حادثه شاهچراغ، حادثه کرمان، حادثه مجلس، امثال اینها هر جا توانستن فجایع اینجوری به بار آوردن. این برامود بیاد اینجا. امیرالمومنین فرمود ملتی که در خانه خودش درگیر با دشمن بشه ذلیل میشه، نگذارید به خانه شما برسه. لذا نیروهای ما رفتن، سرداران برجسته ما رفتن، شهید عزیز ما سلیمانی و یارانش و همکارانش رفتن، جوانها رو هم در عراق هم در سوریه، اول در عراق بعد در سوریه سازماندهی کردن، مسلح کردن جوانای خود اونها رو، ایستادن در مقابل داعش، کمر داعش رو شکستن، توانستن غلبه پیدا کنن.
سلام استا، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرت هم درد میارم. یه لنت خوبه سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمز گیریش خوب باشه، کیفیتش توپ باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیر جیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم، لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیچ منه، تدیسه که مطمئنه. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیچ جاده تیز باشه، ترمز باید راست و ریز باشه، لنت خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان، با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران.
تلفن همراه شما رادیوی شماست. دریافت رادیو ایران با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و استفاده در حالت قطع اینترنت. برای دریافت نرم افزار ویژه رایانه و تلفن همراه به سایت رادیو ایران نقطه آی آر مراجعه کنید. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
زبان فارسی نامت بلند، آیین سخن.
به جای کلمه بیگانه آلارم بگوییم آژیر. آلارم یک واژه بیگانه است و به معنی دست. بهتر است به جای آلارم بگوییم آژیر یا هشدار.
هر ایرانی، هر ایرانی نگهبان زبان فارسی.
شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا.
امروز وظیفه چیست؟ کمک به مخاطب. هر کسی هر کدوم میتوانه باید به مقاومت کمک به مقاومت وظیفه است. هر کسی هر کدوم میتوانه باید
ایران همدل.
برای شرکت در پویش ایران همدل می توانید کمک های مالی خود را از طریق کد دستوری ستاره 14 مربع ارسال کنید.
سایه‌سار نخل ولایت.
یه عده البته همتشون اینه که تو دل مردم خالی کنن، این نباید اتفاق بیفته. حالا بعضی در خارج این کارو میکنن، تلویزیون‌های خارجی، رادیوهای خارجی، روزنامه‌های خارجی به زبان فارسی با مردم حرف میزنن، جوری تصویر میکنن قضایا رو که مردم رو بترسونن، تو دل مردم رو خالی کنن. اون حالا تکلیفش جور دیگه است، با اونا جور دیگه باید برخورد کرد، اما در داخل کسی نباید این کار رو بکنه. در داخل اگر کسی در تحلیلی، در بیانی جوری حرف بزنه که معناش خالی کردن تو دل مردم باشه، این جرمه، باید دنبال بشه. یقینا ملت ایران آماده به کاره. البته معلومه که حضور در هر نقطه‌ای احتیاج به همراهی و موافقت دولت اونجا داره. ما در عراق هم که حضور پیدا کردیم، دولت عراق خودش از ما درخواست کرد. در سوریه هم که حضور پیدا کردیم، دولت سوریه از ما درخواست کرد. ما با درخواست او، با موافقت او توانستیم بریم. درخواست نکنن طبعا راه بسته است، امکان کمک به اونها نخواهد بود، لکن خدای متعال انشالله کمک خواهد کرد. و ریشه صهیونیسم و عوامل خبیث غربی در این منطقه برکنده خواهد شد به فضل الهی.